الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. ما بحث پرونده حضرت ام مسلمه را تقریبا بستیم و بحث ها تمام شد، ولی بعضی دوباره ایراد و اشکال که این مقدار مسائل دیگه مونده. ببینید، این کتاب معجم الکبیر طبرانیه. طبرانی 260 دنیا آمده، 360 هم فوت شده و از 40 سالگی ظاهرن رفت اصفهان، تا 60 سال اصفهان بود و همون جام فوت شد، همون جام دفن شد. طبرانی معتدله، سنیه اما معتدله، بذار همون اصفهان هم باش سلفی ها و نواصب باش درگیر شدن. حتی یه بار محبره چیه؟ اون به اصطلاح شیشه که توش مرکب جوهره، برداشتن پرت کردن تو صورتش که تو چرا از این حرفا میزنی. یه مقدار معتدله. ایشان در این جلد، جلد 23، بحث مشروع و مفصلی راجع به ام سلمه داره، هم راجع به شخصیتش و هم راجع به روایاتی که از ایشان رسیده. اون کسانی که میخوان این بحث ام سلمه را، ام سلمه از ثقیفه تا کربلا، این بحث میخوان تنظیم کنن و تقریر کنن، این چند تا مطلب هم اضافه کنن. صفحات 289، 308، 328، 338 رو ببینید، چون نسبت به قضایای کربلا. نه، معجم کبیره، معجم بلدان که یاقوت حمویه، قرن 9 ظاهره، اما این قرن 3 است، 260 دنیا آمده. خب، و راجع به شخصیت ایشونم صفحات 338، 247، 228 مطالب زیادی داره، و خصوص آیه تطهیر به نظرم همین است که اینها ناراحت کرده. خصوص آیه تطهیر تأکید میکنه که بی خود حرف نزنید، بی خود موج سواری نکنید، بی خود کسب چی میگن؟ شخصیت. اصلا این آیه تو خانه من نازل شده و مربوط به این چند تا بزرگواره: محمد مصطفی، علی مرتضی، فاطمه زهرا و حسن و حسین. واجب به من نیست، فی بیتی نزلت. و شاید یعنی اینم مزید بر علت شده که خیلی نام حضرت ام سلمه را نبرن، ذکر نکنن. حالا چرا ماها اینجور برخورد میکنیم؟ چرا ماها اینا را بزرگ نمیکنیم؟ نمیدونم. یعنی از اون طرف بهشون بله بی توجهی میشه، از این طرف هم کم لطفی میشه. خدا رحمت کند انطاکی را. این من بگم وارد بحث بشم، محمد انطاکی یک عالم سنی بود در ترکیه، این شیعه شد. وقتی که سنی بود حکومت کمکش میکرد، مردم کمکش میکردن. وقتی که شیعه شد تو اون منطقه با گوجه فرنگی بهش میزدن، حقوقش هم قطع شد، ما هم هیچی بهش نرسوندیم و از گرسنگی مرد. ولی خب عقیده شیعه نگرش داشته بود. بله؟ نه، زمان مرحوم آیت الله عظما بروجردی کتاب نوشت، اشعار تو مقدمش هست، لماذا اخترت مذهب آل طه و حاربت الاقارب فی ولاها. این همه فامیل با من چپ شدن، همه فامیل من درگیر شدن، به خاطر چی؟ اصلا چرا من مذهب اهل بیت رو انتخاب کردم؟ خیلی استدلالی آمد بوم مقدس، آمد خدمت های بولید، آمد کمک هم بهشون کردم، بالاخره نجف اشرف رفت. من یادم منزل البته مرحوم والد آمدن، یه جمله از مرحوم اخوی ما نوشته بود که من تو کتابش داره که من خیلی از این جمله خوشم آمد و تحت تأثیر قرار گرفتم، که چرا علی ابن ابی طالب با اون عظمت با اون شجاعت نتونست پیامبر را به جوش بگیره و که پیامبر بره بالا و بت‌ها را بندازد پایین. عرض کرد یا رسول الله نمیتونم بیاد پایین. جواب میده میگه ایشون اینجوری گفتن که این بار نبوت است، این بار نبوت را جز شخص محمد مصطفی کسی نمیتونه بکشه، حتی علی. من میگه خیلی از این جمله خوشم آمد. حالا من یه وقت رفته بودم تو مناطق شمال سوریه، از بحث مقدار منحرف میشه اشکال نداره، رفته بودم مناطق شمال سوریه، منطقه جسر العشور، جسر العشور باز روستاهای زرزور، از اونجا میرفتی بالا پشت بوم ترکیه خیلی راحت مشخص بود، مخصوصا اون به اصطلاح انطاکیه اسکندریه مشخص بود کاملا. خانه بسر یکی از علما بودم که طلبه لبنان تحصیل میکرد، از ما دعوت کرد که ما بیم سوریه، چند روزیم رفتیم اونجا. گفت پدرم شیعه شد به برکت همین آما، همین شیخ محمد انطاکی. گفت با پدرم رفیق بود، یه وقتی خوب نمیدونست این شیعه شد، یه وقتی آمد منزل ما تو همین خانه، پدرم دیدشون اینجوری وضو میگیره، بهش گفت برای چی اینجوری وضو، چی تز وضویه؟ گفت وضوی اهل بیته. پدرم گفت اگر تو ثابت کردی این وضوی اهل بیته، منم اینجوری وضو میگیرم. گفت قرار بود 3 روز منزل ما باشد، 40 روز موند و 40 روز با پدرم بحث میکرد. ای کاش این بحث ها ضبط می شود، جمع می شود. می گفت بعد از 40 روز پدرم قانع شد که مذهب اهل بیت مذهب حق. حالا اینو من یه بارم گفتم دوبارم تکرار می کنم، من با این کارش موافق نبودم، ولی حالا ایشون نقل می کنم، میگه پدرم کبریت زد و کتاب خونش آتش زد. گفت این کتاب ها سبب تأخیر و انحراف ما شده، بخاری بی بخاری آتش زد. حالا 40 روز دیگه، بالاخره 40 روزم علاقیم. من تو اون مناطق بودم، 10 روز تا اونجاست، فقط 1 روز است اذان صبح که میگه اشهد و ان علی ولی الله، روح انسان تازه میشه. اون وقتی که من اونجا بودم گفتن 500 تا متشیع، نه شیعه، متشیع، و اینا نسلشون همه چی شدن؟ شیعه شدن، که برای اربعینیه شاهد بودم. کاروانهای از اونجا حرکت میکرد، میامدن برای شام زیارت حضرت زینب، تمام به برکت همین آقا. و این آقا هم تحت تأثیری که قرار گرفت شیخ محمد انتاک. بله، حرف خیلی وقت، 13-14 ساله، من دیروز نمیدونم بالاخره. بله، حالا شیخ محمد عفری، شیخ محمد، بله، شیخ العفری. خود همین پدر هم میگفت چقدر مورد زجر و بیمهری قرار گرفت، چقدر او را اذیتش کردن. ولی خب معتقد بود، معتقد بود، و الحمدلله اونجا مسجد شیعه هست، حسینی شیعه هست، و حرکات تشیع، حرکات قوی دور مناطق هست. بگذاریم، عرض میکنم که این کسانی که از اون طرف رونده شدن باید اینها را اهل قلم ما، اهل بیان ما، اهل قدم، کسانی که بالاخره فرهنگی هستن، امکانات دارن، باید اینها را جذب کنن. شخصیتی مثل حضرت ام سلمه خیلی بهشون توجهی نمیشه، علت داره، چون از سقیفه تا کربلا ایشون در برابر حکومت چی داره؟ موضعی داره. خب اینه که هم کنید، چاپ کنید، در اختیار بگذارید. خب من یه چند تا نکته از حضرت ام سلمه بگم. صفحه 338 عن شهر ابن حوشب میگه سمعت ام سلمه حين جاء نعي الحسين ابن علي رضي الله عنه، میگه خبر شهادت حسین از عراق به ام سلمه رسید، با صدای بلند لعنت اهل العراق، لعنت کرد، لعنت فرستاد، و قالت قتلوه قتلهم الله، خدا قاتلانش را بکشید، عزوه و ذلوه، دعوتش کردن، توهین کردن، لعنهم الله، فإني رأيت رسول الله لما جاءت فاطمه، جریانی را نقل میکند. یک، دو، 328 زید ابن صالح ابن زید میگه عن ام سلمه قال لي رسول الله اجلسي بالباب فلا يلجن علي احد، دم در بنشین، امروز ملاقات می ملاقات، نگذار کسی بر من وارد شه، اجلسی فلا يلجن علي احد، کسی وارد نشه. فقمت بالباب، اما در ایستادم کسی وارد نشه. اذ جاء الحسين فذهبت اتناوله، کوچیک بودم حسین، رفتم ایشون بگیرم که وارد نشه. فسبقني، ادس من، بله، درم، فسبقني الغلام فدخل على جده، ادس من، در رفت وارد شد پیغمبر اکرم. فقلت يا نبي الله جعلني الله فداك، جان من، خیلی ام سلمه مؤدب بود، از این اصل ازدواج رو ببینید چجوری با پیغمبر اکرم صحبت میکنه. اول ازدواج و تا آخرم همینجوری بود. جعلنی الله فداک، جان من فدای تو یا رسول الله، امرتنی ان لا یلجن علیک احد، به من دستور دادی که کسی وارد نشه، و ان ابنک جاء. علما دقت کنید، و ان ابنک جاء، فرزند تو. فذهبت تو اتر اولا، ببخشید من مقصر نیستم، عدس من در رفتشون، ذهبت تو اتر اولا فسبقنی، دست من در رفتشون آمدم دیگه، من عذر میخوام ببخشید، اینجوری شد قضیه، این در مقام چی بودن؟ عذرخواهی بودن. فلما طال ذلک، دیگه امام حسین داخل بودن دیگه، من هم دم دم، تطلقت من الباب، نگاه کم ببینم امام حسین مثلا مانع کار، حتما قضیه مثلا نزول وحی بوده و تلقی وحی بوده، نگاه کم ببینم در چه وضعیه. تطلعت من الباب فوجدتك تقلب بكفك شيئا، يا رسول الله، من بعد نگاه کردم دیدم شما یک چیزی همینجور دست به اینجوری زیر رو میکردی، و دموعك تسيل، اشکتم جاری میشد، و الصبي على بطنك، حسین هم روی سینت بود. قال نعم، درست چیزی دستم بود زیر رو میکردم و گریه میکردم، علتش میدونی چیه؟ اتامی جبرئیل فاخبرنی ان امتی یقتلونه، جبرئیل به من خبر داد که امتت اینا به شهادت میرسونن، و اتامی به تربت التي یقتل علیها، همون خاکی که امام بر اون خاک به شهادت میرسن، فحیلتی اقلب بکفی، دستم ها بله این دستم ها اقلبه و ایور من میکنیم، هم خاکی بود که جبریل به من داده بود. خب خوب دقت کنید، این موضع حضرت ام سلمه است، اعتقادش اینه که جبریل خبر داده که اینها حضرت را شهید میکنن. این موضع با موضع الحسین قتل به سیف جده، این دو تا خطه، این موضع با موضعی که نمیدونم برای علیه امام وقت نباید، یعنی یزید امام وقت است و حضرت نعوذ بالله تمرد کرده، اونا اینجوری تبلیغات میکردن، و ام سلمه میگه خودم ناظر قضیه بودم، اینا فرق میکنه، لذا صرفشون نمیکنه، مطالب رو نقل نمیکنه. بفهمید همینجا به این حدیث که میرسه یه جوری های جوری من سندشو تضعیف کنه. باز 308 رو نگاه کنید، بله، وهب ابن عبد الله ابن زمعه میگو ام سلمه به من خبر داد ان رسول الله اضطجع ذات يوم من النوم، ساعت فاسم یازار دوان چی میگن خواب قیلوله، این مدر خواستن بخواب، خوابید، فاستيقظ وهو خاثر النفس، بیدار شدن خیلی نگران بودن، دوباره خوابیدن، دوباره استيقظ از خواب بیدار شدن، وفي يده تربه حمراء، اصلا هر کسی گزارش چی میگن شهادت موسی رو هی مرتبا به پیامبر از آسمان ابلاغ میکردن، خبر میدادن، قلبا دوم از خواب پرید پیامبر اکرم، وفی یده تربه حمراء یقلبها، در دست پیامبر اکرم یه خاک قرمز بود، خاک زیرون، یه خیلی زون روایت هستن، فقلت ما هذه التربة يا رسول الله، إن شيء خاك. فرمول أخبرني جبريل إن هذا يقتل بأرض العراق، إن هذا يقتل بأرض العراق لحسين. حسين است که اونجا شهید میشه. به جبریل عرض کردم که خاک شما نشون بده، خاک اون زمین رو. ارینی، قلت لجبریل ارینی تربت الارض التي يقتل فيها. جبریل گفت هذه تربته بك. قال ببینید، والله هیفه من سر درس، یعنی واقعا مطلب شأن درس اجله از اینکه اسم این پسمانده های چه میگن اوموی رو بیارم. وقتی که اسم نعوذ بالله نعوذ زبطم میکنند، اسم نجف رو میاره میگه نجس. وقتی که اسم خاک کربلا رو میبره تعبیر بدتر از این میکنه. این خاکیست که خودتون نقل میکنید که دست جبریل بهش رسیده و جبریل دست که پیامبر اکرم داده. یعنی خاک استغفرالله 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 نجس دست پیامبر بوده. مصاحبه رو گوش کنید، اعصابتون خورد میشه. کربلا المقدسه را چیز دیگه میگه، مثلا تعبیر کربلا اول نمیدونم چی بهش میگن. چرا میگی منجسه؟ چرا؟ مگر حسین ابن علی دفن نشده؟ مگر حسین فرزند رسول الله نیست؟ مگر اون خاکش، خاک کعبه را جبریل دست پیامبر نداد؟ چرا این تعبیر را میکنه؟ ببینید تا کجا. بالاخره باید ثابت کنم که اولاد حلال نیستم. اولاد حلال بودم اینجوری نمیگفتم. خط دوتاست. بازم تکرار کنم، اهل سنت اینجوری نیستم. اهل سنت اگر هوای چیه آلوده وهابیت استشراق نکنن، بله محبت خودش نداره. عراق برید میبینید همین الانش اونقدر اهل سنت میان زیارت امام حسین، اونقدر میان زیارت امیرالمومنین. به چشم خودم دیدم جنازه هاشون میارن نجف، خودم دیدم. و نماز میت میخونن، بعدش هم میرن دفن میکنن تو خود وادی سلام نجف هاشون. البته به شرطی که هوای آلوده وهابی و سلفی استنشاق نکنن. اونا یک جریان دیگه ای هستن. اونا عقیده من این است، هنوزم هستم بر عقیدم، حالا اصلا نفوذی هستن. به نام اسلام بدترین ضربه را دارن به اسلام میزنن. حال تبلیغات میکنن که شیعه های بحرین اینا چی هن؟ از اون ورا آب آمدن. ای آل نه چی بهش میگم خلیفه، تو از کجا آمدی؟ تو مهاجری، تو از کویت آمدی؟ زمان کریم خان زند که بحرین دست خود ایران بود و والی اون وقت درگیری بین فامیلی تو شد، اون وقت از اونجا فرار کرد آمدید بره بحرین. و بحرین سابقه تشیع را از زمان پیامبر اکرم داره. شیعه ها چی هم؟ از خارج آمدن و تو از داخل آمدی. من خودم در بحرین رفتم زیارت قبور که تخریب کردن اخیرا. قبر استاد علامه هندی رو من اونجا دیدم. علامه هندی کی فوت شد؟ 627. اساتید علامه هندی اونجا قبورشونه. هنوز نه خودشون نه حفظ چی میگن، بالاخره اسلافش اینا بیرون نیامده بودن. حالا این جریان این اونا اینجور نسبت به اهل بیت حتی کی و به طرفدارانشون حتی کی میکنن، باید ما وقت هم جای مصرف کنیم که نتیجه روشنی بده. شما عیسی ام سلمه رو اینجوری معرفی کنید که دیگه نگن شیعه ریشش یهودیه. اگه شیعه ریشش یهودیه پس ام سلمه هم نعوذ بالله، چون این عقاید شیعه هم عقاید ام سلمه است، غیر از این نیست. خب چند تا حدیث شد؟ 4 تا یا 3 تا؟ 289 رو ببینید، ببینم اگر نقل نکردم. 289 بله، 289 همون حدیث اول است اما با تفصیلات زیادتر و سند دیگر. این هر کدوم با یک سند بود که پیامبر اکرم نشسته بودن در خانه من، فرمودن کسی وارد خانه نشه، دم در نشستم، امام حسین وارد شد، وارد بر پیامبر اکرم شد، سمعت نشیج رسول الله. نشیج چی میگن؟ گریه های جانسوز رو میگن. ناله پیامبر رو شنیدم. فطلعت فاذا حسین فی حجره، ناکرم ده حسین در دامنش پیامبر، او الى جنبه یمسح رأسه، تو دست رو سر پیامبر امام حسین گذاشته است و هو یبکی. قلت والله ما علمت حين دخل، ببخشید رسول من نشم که ایشون وارد شد، علا از این آنه که ایشون وارد شده میبرمشون بیرون. فرمود نه، ان جبرائیل کان فی البیت، حتی که حسین وارد شد جبرائیل تو خونه بود. به من رو کرد جبرائیل، گفت اتحبه؟ گفتم چرا دوست نداشته باشم؟ قال ان امتك ستقتل هذا بارض يقال لها کربلا، فتناول جبرائیل من تربتها فاراه النبی. این کربلا، این خاک کربلا است. فلما احیط بحسین حین قتل، وقتی که امام را محاصره کردن و شهید کردن، بله، قال ما اسم هذه الارض، روز محاصره، روز ورود به کربلا، امام پرسید اینجا کجاست؟ قالو کربلا. حسین یاد اون صحنه افتاد، کدوم صحنه؟ که جبرئیل قال صدق رسول الله ارض کرب و بلا. اینا رو خودشون نقل میکنن، بعد آقایون افتخار میکنن که ما حمله کردیم به کربلا، اینا کعبهشون کربلاست، حمله کردیم و هزاران نفر در کربلا کشتیم که دست بردارند، ولی دست بر نداشتند. اشاره به چیه؟ جریان جنایت چنگیزی های آل یهوده که به کربلا حمله کردن، همین آل سعود، خود محمد سعود همین ها بودن، حمله کردن به کربلا و 20,000 نفر را کشت و مرحوم آقای کیه؟ صاحب مفتاح الکرامه، مفتاح الکرامه آقای سید جواد عاملی در 3 جای کتابش اشاره به حملات این خوارج میکنه و تعبیر خارجی میکنه، محمد بن سعود الخارجی. اونجا قضایاش مفصل آمده، نگاه کنید که اینها چه کردند و بعد مرجعیت نجف چجوری موضع گرفت و بسیج کردن مردم رو، اسلحه خریدن، پول جمع کردن، جوانها رو جمع کردن، علما آمدن تو میدان، این همه رو در تاریخ نگاه کن. ایشون هم در آخر کتابش نقل میکنند. این همین کربلاست که جبرئیل خاکش رو تحویل پیامبر اکرم داد. اینا ازش تبلیغات چه تعبیر میکنن و در عمل هم چه کار میکنن؟ خب به نظر من همین مواضع حضرت ام سلمه است که سبب شده است که خیلی بهشون توجه نکنم. اما در ارتباط با این کلمه رو بگم، قضایای ازدواج و ارتباط اینم یک نکته اینجا هست، صفحه 247 باز کنید اگر داشته باشید، 247 بله. میگه که تزوج پیامبر اکرم ام سلمه انا متاع قیمته 10 دراهم، پولم ندادم، نداشتم، یه متاعی دادم قیمت چقدر بود؟ 10 درهم بود. حالا اینجا داره اجازه بدید، میگه که بله وقتی که پیامبر اکرم خواستگاری کردنشون را، ام سلمه میفهمد که لما خطبنی رسول الله قلت له، این سه تا مشکل اینجا هست، با این سه تا مشکل میتونید کنار بیایید. فرمود چیه؟ عرض کرد انا کبیرت السن، سنم زیاد، یعنی 34 سالش بود. دو انا امرأ مطفل، من بچه دارم. و انا امرأ شدید الغیره، یعنی دوست ندارم شوهرم یه زنه دیگه داشته باشه. پیامبر فرمود اما سن فعلا اکبر من که سنم، 34 سالته، من سنم بیشتره، اکبر من که سنم. و اما الاطفال فهم الى الله و رسوله، هم خدا و هم پیامبر. و اما الغیره فادعو الله فیذهبها انت، دعا میکنم که خدا این صفت از تو دور کن. الهی آمین. چه فهم بودی؟ این پیامبر اکرم ام سلمه است، شما وارد این فازها بشید جاتون مسجده. بنده خدا بود میگفت که منبری آن پدر راجع به تعدد چه میگن زوجه تعریف کرد که ما دهانمون آب افتاد و رفت، الحمدلله اقدام کردم و درست شد و شبا نک رام میداد، نام رام میداد، ناچار شدم مسجد برم، مسجد جامعه شبا اونجا میخوابیدم. یاره میگفت یه وقت نیمه شب چشمت روز بعد من دیدم یکی از این فرش ها زیرش تکان میخواد، گفتم جنه، خواستم فرار کنم، گفت نه من همون منبری هستم. چون من اینجا ندیم نداشتم، منم دوتا گرفته بودم، زنم هر دو ما رو بیرون کردم، شبا یه تنها میخوابیدم. اینو گفتم که بالاخره یک ندیم پیدا کنم، مواظب باشید. بله 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 معروفه. فلما دخل عليها قال ان بك وباهلك علي كرامه الى اخر. شما اگر فرصت بکنید یک نگاهی به این جلد بیندازید و مواضع حضرت ام سلمه را از این کتاب، البته اون معلقش خیلی از سلفی خیلی با شیطنت با اسناد برخورد میکنه، هر روایتی که به نفعش نباشد و ضعف و فلان، یک کلمه ای بده کلمه ای که روایت سندش مشکل داشته باشد. برگردیم به اصل مطلب، این چند دقیقه که مونده است به اصل مطلب برگردیم. اصل بحث چی بود؟ جریان فدک و سفیف. خطبه فدکی عرض کردم، خطبه ایست که بعضی از آقایان میخوان روش یک تأملاتی داشته باشن. ببینیم سند این خطبه به کی برمیگرده، یک اشاره بکنم تفصیلشم بعد. مرحوم، پس بحثمون طریق و طرق خطبه است، مرحوم سید مرتضی در شافی به سند خودش از مرزبانی، اونم از محمد ابن اسحاق. کیه محمد ابن اسحاق؟ صاحب السیره، معاصر مالک، معاصر امام جعفر الصادق. در کتاب سیرش به طریق خودش از شخصی به نام صالح، اونم از عروه ابن الزبیر، اونم از عایشه نقل میکن. بفرمایید. این یک سند. سند دومش از ابوالعیناء. ابوالعیناء از شخصی به نام ابن عایشه. ابن عایشه کیه؟ اشتباه نکنم تعبیرم درست باشد، ندیده، تعبیر درست اصلا این تعبیر یا نه، به 4-5 واسطه به امیرمون منتهی میشه. اسمش ابراهیم ابن محمد ابن عبدالوهاب ابن ابراهیم ابن محمد ابن الحنفیه. به 1-2-3 به 3 واسطه به کی منتهی میشه؟ محمد حنفیه. این آقا کیه؟ همین است که تلاش کرد برای ابراهیم مهدی بیعت بگیره و مأمون هم او را دستگیرش کرد و حلق‌آویزش کرد. همین آقا را. نمازی نگاه کنید، مصدرکات جلد 7 صفحه 520. بعضی اینجوری میگن ثار علی المأمون، علیه مأمون قیام کرد و سعی کرد در بیعت گرفتن برای ابراهیم. مأمون او را فراخواند، طلبیدش، مخفی بود مدت ها بعد میخواست به یک گروه دیگه ملحق شه، ابن الاشعث. مأمون مطلع شد، دستگیرش کرد. اولا ضربه های شلاق، ضربه های زیادی شلاق به او زد، بعدم زندانش کرد، بعدم او را اعدامش کرد و صلبه. حالا ابن اسیر یه حرفی دارد، من نمیدونم این حرف یعنی چی. میگه ابن عائشه اول عباسی صلب فی الاسلام. این عباسی نیست که، این از نسل کیه؟ امیر المؤمنینه. یا اعلام زرکلی یا زرکلی میگه امیر عباسی ثار علی الامیر. عباسی نیست ایشون، طبق این نسلی که من برای شما خوندم به کی منتهی میشه؟ محمد حنفیه. خب هرچی از در سال 203 یعنی همون ایام شهادت امام رضا علیه السلام اینم اعدام شد. بسیار خوب، این سند دومی است که آقای سید مرتضی نقل میکند. ابن عایشه، کی از ابن عایشه نقل میکند؟ ابوالعینا. ابوالعینا کیه؟ این اهوازیه، هم اهواز دنیا آمد، اهواز و بعدم آمد بصره، اونجا بزرگ شد و اونجا درس و تحصیلات رو، و تقریبا سنش از 90 رد کرده بود ابوالعینا که فوت شد. سیر نگاه کنه جلد 13 صفحه 308. خوب دقت کنید، این اشکال اینه، اشکال بگم تا جوابش دادم. ابوالعینا کی ازش نقل میکنه؟ از کی نقل میکنه؟ از ابن عایشه. ابن عایشه کی اعدام شد؟ 203. این آقا کی فوت شده؟ 283. خوب دقت کنید، 203 ابن عایشه فوت شده، اعدام شده. 80 سال بعدش ابوالعینا فوت شده. یعنی فاصله چقدره؟ 80 سال. میتونی از اون نقل کنه؟ آفرین. این سبب شده است که بعضی یه امنی خب وقتی که شما میگه که جاوزت 90 وقت فوتش از 90 رد کرده بود، خب این فرض کن که 8 ساله باشه، شما که حدیث عشره مبشره رو نقل میکنید حمید چقدر سنش؟ 1 ساله یا فی بطن امه. ای که بند خدا 8 سالشه 9 سالشه 10 سالشه، ولی آیا سند فقط به همین منتهی میشه؟ ابوالعیناه یا طرق دیگرم دارند؟ و اصولا این اشکال را کی گفته؟ یه آدم حسابی برم پیدا بکن، یه آدم حسابی که سرش به تنش بیارزه و بگه این خطبه از فاطمه زهرا نیست، اونو برم پیدا کن ببینم کیه. پس این اشکال را کی گفته و آیا طرق دیگری هم دارد؟ در جلسه فردا انشاءالله عرض خواهم کرد.